دلتر شدن انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح صبح شد هایی نمی باید خفت چشم بگشای که خورشید شکفت
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود
خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای نومیدی باقی نماند تو برایم امید محضی به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم صبح بخیر میگم خوش آمد میگم به همتون برای ورودتون به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه 15 فروردین 1400 خوشحالیم که امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم صبح و گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم شما هم همراه ما باشید با ما تماس بگیرید برامون پیامک بفرستید تا امروز به بهترین شکل با انرژی فراوان آغاز بشه انشالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم تقدیم میکنیم موضوعاتی رو که برآمده است از مشکلات، معضلات و حتی پیشنهاداتی که به ما از طرف شما ارسال میشه حتما این ارسال پیشنهادات از طرف شما ادامه پیدا کنه از طریق راه هایی که عرض خواهم کرد مثل همیشه 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن هامون 22-65-22-85 و 27-86-10-35 در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما هست برای شنیدن برای دریافت برنامه های مختلف شبکه رادیویی گفتگو و همینطور اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید میتونید با دسترسی به آرشیو موضوعی و زمانی ایران صدا برنامه های مختلف رو بشنوید و دریافت کنید 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست در بخش های مختلف صبح و گفتگوی امروز موضوعات متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم به سر تا سر ایران سفر خواهیم کرد موضوعات مختلفی رو گلچین کردیم دستچین کردیم تقدیم حضورتون میکنیم درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با کارشناسان صحبت خواهیم کرد به بوته نقد خواهیم گذاشت نظر موافقان و مخالفان بازگشایی و حضوری شدن آموزش در آموزش عالی و مدارس رو یک سر به موضوع میادین میوه و تره بار میزنیم ببینیم آمادگی هاشون مدیریتشون برای عرضه میادین تره بار در ماه مبارک رمضان به چه شکل هست حتما معرفی کتاب رو خواهیم داشت که ای بس ها زیباترین و جذابترین بخش برنامه ها میتونه باشه و درباره یکی از اقلام مهم ماه مبارک رمضان یعنی قیمت زولبیا بامیان صحبت میکنیم که امسال گویا روند سعودی داره و میخوایم ببینیم به چه شکل قیمتش تشکیل شده و شکل گرفته و اعلام شده و معرفی فیلم مثل همیشه در تماشاخانه خواهیم داشت قیمت خرما رو هم به اتفاق بررسی میکنیم پس حتما امروز همراه ما باشید در صبح گفتگو یا رادیو گفتگو در این دومین روز از ماه میهمانی خدا برای همتون سلامتی، سربلندی و شادمانی آرزو میکنیم از خداوند متعال هم میخواییم که سایه محبت و مهرش رو بر سر همه ما ایرانیان گسترده کنه.
زد پنجره ها رو وا کن، صبح طلوع گل ها رو نگاه کن، شکوفه ها چراغ فردا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن. دریا صدامون میزنه که پاشیم، با تپش رودخونه آشناشیم، رودخونه که بمونه مرداب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه. روز نو بسازه، صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده، منتظر جاده نگو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره. صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده، منتظر جاده نگو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره.
اما تیتر اخبار در بخش تحریریه.
امروز من دست دوری جامیدم هست که حالا روی
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا ای
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر، سلام، صبح بخیر. خانم رجایی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، حالتون خوبه؟
عرض سلام و ادب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم، امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. در خدمت شما هستم.
ممنونم، انشالله شما هم صبح خوبی را آغاز کرده باشید. میخواییم ببینیم که چه تیترها، چه رسانه هایی رو برای ما در نظر گرفتید برای شنونده هامون در دومین روز هفته دوشنبه و دومین روز ماه مبارک رمضان.
بله، امروز 15 فروردین ماه هست با روزنامه کیهان آغاز میکنیم. روزنامه کیهان تیتر اول خودش رو به موضوع بورس اختصاص داده و یک خبر خوب رو به مخاطبان خودش داده. کیهان تیتر زده کام سهامداران بورس نخستین روزهای سال شیرین شد و در این باره توضیح داده که رشد 30,000 واحدی شاخص در یک روز. این خبر خوبی بر سهامداران بورس هست، امیدواریم که این شرایط خوب پابرجا باشه. اما یک تیتر دیگه هم روی روزنامه کیهان داریم، پرونده مذاکرات وین کماکان باز هست، ولی خب اخباری به گوش میرسه که گویا نتایج و بسته شدن این پرونده نزدیک هست. کیهان حالا یک تیتر در این باره آورده از قول آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون که گفتن پیشنهادهای ما رو درباره موضوعات باقی مانده در مذاکرات از طریق اروپا به آمریکایی‌ها منتقل کردیم. باید ببینیم که نتایج این مذاکرات به کجا ختم خواهد شد. البته نکته دیگه که آقای امیرعبداللهیان بهش اشاره کردن، اخیراً روزنامه مردم سالاری در صفحه اول خودش آورده و گفته که به توافق در مذاکرات وین نزدیک هستیم. این هم خبری بوده که همه رو امیدوار کرده که مذاکرات وین هر چه سریعتر نتایجش مشخص بشه تا ایران بتونه در این باره بالاخره تکلیفش مشخص بشه و بدونه که توی مواردی پروندهش باز مونده چه باید بکنه. تیتر مهم دیگه ای که از روزنامه مردم سالاری باید برای مخاطبای خوبمون بگم این هستش که واردات خودرو گرفتار در تقاطع مجلس و دولت با مجمع تشخیص مصلحت. ما قبل از عید خبر نسبتاً خوب رو داشتیم مبنی بر این که وارد کردن خودرو و واردات خودرو داره آزاد میشه، این مصوبه مجلس بود. اما حالا بعد از عید گویا مجمع تشخیص مصلحت با این موضوع مخالفت کرده و این قضیه فعلا منتفی هستش تا ببینیم مجددا چه تصمیمی در این باره گرفته خواهد شد و لایحه بودجه 1401 بعد ببینیم در این باره چطور بسته شده، چون مجمع تشخیص مخالفت کرده. روزنامه جام جام هم تیتر اول خودش رو به همین موضوع واردات خودرو اختصاص داده. حالا دوستانی که مایل هستن، چون یک سری پیشبینی هایی شده بود درباره کاهش قیمت خودرو و وارد شدن خودروهای خارجی، میتونن گزارش روزنامه جام جام بخونن که یک توضیح مبسوطی در این باره آورده. اما یک اعلام خطری روی روزنامه جام جام نظر میخوام روی روزنامه جام جام داریم درباره پیک هفتم کرونا. حالا ما توی این دو سالی که کرونا به کشورمون اومده دیدیم که توی این بازه‌های زمانی مثل نوروز یه پیک مجددی رو ما داشتیم. حالا روزنامه جام جم از قول کارشناسان اخطار داده که زنگ خطر پیک هفتم به صدا در آمد.
این همون نکته‌ای هستش که توی مجلس هم یکی از اگر اشتباه نکنم از کمیسیون اجتماعی اشاره کرده بودن که این وقتی که از مخالفان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در این زمان هم همین از کمیسیون بودن که اینطور اعلام کردن که دقیقاً بعد از بازگشایی روز کاریمون بعد از نوروز زمانی هست که مسافران از مسافران برگشتن و احتمال گسترش بیماری های مختلف از جمله کووید وجود داره. حالا شما هم بفرمایید که اشاره کردن به این خیلی میتونه نکته مهمی باشه، میتونه کمک حال ما باشه برای روزهای آیندهمون.
دقیقا همینطوره. اتفاقا روزنامه همشهری هم در تیتر اول خودش به موضوع بازگشایی مدارس اشاره کرده و همین نکته رو آورده. حالا اینطور تیتر زده که بازگشایی مدارس حضور گرم یا استقبال فرد و یه سری توضیحاتی داده، ولی خب چیزی که واضحه این هستش که هنوز خیلی از والدین همونطور که همه ما دور بر خودم بله دقیقاً خیلی نگرانی دارن از اینکه فرزندان خودشون.
ان شاء الله حتما امروز تو صبح گفتگو بهش میپردازیم. کارشناسان رو روی خط ان شاء الله خواهیم آورد با کمک‌های دهنوی تهیه کننده و بریم سراغ تیتر آخر.
تیتر آخر ما هم از روزنامه شرق باشه که نوشته کوپن دیجیتال به ما نزدیک می‌شود. این هم از شنیده‌هایی هست که از مجلس به گوش رسیده. به نظر میرسه با موضوع حذف ارز 4200 تومانی این موضوع کالابرگ های دیجیتال، حالا که قدیما ما اینو به اسم کوپن میشناختیم، مجددا داره برمیگرده. حالا باید ببینیم که این موضوع به کجا ختم میشه.
متشکرم از شما آرزوی روزی خوب و ساعتی خوش داریم و همینطور آرزوی موفقیت.
ارادتمندم.
خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو. بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
اون خبر و نکته‌ای که در خبرها و تیترهایی که خانم رجایی خوندن اشاره داشت به بازگشایی مدارس رو می‌خوایم امروز و این لحظه در بخش رو در رومون پیگیری کنیم. جناب آقای دکتر ستاری‌فر، معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، روی خط ارتباطی هستن. جناب ستاری‌فر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم.
سپاسگزارم، متشکرم. آرزوی سلامتی داریم برای شما، برای حضرت عالی، همه همکارانتون در آموزش و پرورش و خدا قوت میگیم. واقعا زحمات بسیار بسیار طاقت فرسایی بر دوش کادر آموزش ما در آموزش و پرورش است. اما یک تصمیمی که صف مخالفان و موافقان بسیاری رو روبروی هم قرار داده، این تصمیم به بازگشایی مدارس و حضوری شدن آموزش است. میدونیم که حتما باید حضوری میشد، میدونیم که حضوری نبودن لطمات زیادی رو به آموزش ما، به روحیه دانش آموزان ما وارد کرد. اما اینکه بعد از تعطیلات نوروز باید این بازگشایی انجام میشد، محله حالا نگیم مناقشه، ولی رو در روی افکار و نظرات و تئوری ها و نظریه پردازی ها هستش. بفرمایید که چه دفاعی میکنید از این بازگشایی، چون که همین الان یکی از روزنامه ها رو داشتیم میخوندیم، البته چند تا روزنامه ها رو که تیتر زده بودن، معمولا بعد از تعطیلات نوروز تبادل ویروس ها و بیماری ها بسیار زیاد هست و در حد اکثر خودش هست. نگرانیم که وارد پیک هفتم بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینو عرض کنم خدمت شما که مطابق توصیه های مجامع علمی دنیا در دوره کرونا، اولین جایی که باید باز بشه مدارس هست و آخرین جایی که باید تعطیل باشه مدارس و مراکز آموزشی دانش آموزان هست. اما متأسفانه در کشور ما الان شاهد این هستیم که تقریبا 3 سال تحصیلی بچهای ما دچار اخلال شد، دچار اشکال شد، وقفه آموزشی، افت تحصیلی، افت یادگیری، در همه دروس، در همه پایه‌ها شاهدش بودیم. انزوای اجتماعی بچه‌ها، احساس تنهایی، اضطراب، استرس، ترس از در واقع یاد نگرفتن دروس و اینها همه چالش‌هایی بود که در حوزه در واقع آموزش و پرورش به ناشی از کرونا ایجاد شد. مضافاً چالش های حوزه سلامت دانش آموزان و در واقع حتی تغییر سبک زندگی و الگوی رفتاری دانش آموزان از الگوی تنظیم خواب گرفته تا الگوهای رفتاری، همه اینها در واقع چالش هایی بود که طی این مدت ما شاهدش بودیم. از طرفی آموزش مجازی آموزش ادارت محور نیست. ما بسیاری از دانش آموزایی که الان با در بستر شاید دارن فعالیت میکنن یا از بستر مجازی دارن فعالیت میکنن، حتی در دریافت و ارسال تکالیفشون آپلود و دانلود
کردن. ما در اصل این موضوع که مشکلی نداریم. ما میدونیم که دوچار مشکل بودیم، میدونیم که مشکلاتی وجود داشت. حالا این دوزی هم که شما فرمودید، حالا یه مقدار همین هم محل مناقشه است. این موضوعی که شما مطرح کردید بسیار ترسناک جلوه کرد، اما مهم نیست، میگیم قبول داریم، با شما هم نظریم. اما سوال این بود که آیا بعد از تعطیلات نوروز و بازگشت مسافران از سفر و تبادل امکان بالا رفتن ریسک تبادل ویروس و انواع مریضی ها، آیا جاش بود و مکانش بود و زمانش بود؟
اما این موضوع
اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر سعید کریم حسینی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، هم به ما پیوستند در بخش رو در رو. من سلام عرض کنم جناب آقای دکتر حسینی، سلام عرض میکنم، صبح بخیر. جناب حسینی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
خواهش میکنم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ احتمالاً دوستانتون اشتباه اسم من دادن. من عنابستانی هستم، عضو کمیسیون.
خواهی میکنم جناب دکتر عنابستانی، باعث افتخار هستم صحبتی با شما. شما خوبه انشاءالله، تبریک عرض میکنم، صبح بخیر میگیم. باعث افتخار در خدمت شما هستیم جناب دکتر عنابستانی. آقای دکتر، ما الان در حال صحبت هستیم با جناب آقای ستاری‌فر درباره بازگشایی مدارس و لزوم بازگشایی و بازگشت دانش آموزان به مدارس. حالا آموزش عالی رو در مجالی دیگر صحبت خواهیم کرد. صحبت ایشون، فرمایششون تمام بشود، انعقاد پیدا کنه و با حضرت عالی ادامه بدیم. سپاسگزارم آقای ستاری‌فر، بفرمایید.
بله، بله من عرض می‌کردم ما برای جلوگیری از این اتفاقات چند تا مقدمه طراحی کردیم و تمهیدات لازم رو پیش بینی کردیم. یک این که دانش آموزان مبتلا یا دانش آموزان دارای علائم بیماری، هر نوع بیماری و یا دارای بیماری زمینه‌ای نباید در کلاس‌های درس باشن و آموزش‌ها را از طریق بستر مجازی دنبال بکنن. دو این که رعایت بهداشت فردی، بهداشت محیط، انجام ماسک، تهویه و مواردی از این دست به جد مد نظرمون هست و محل نظرمون هست. ما در حال حاضر برای هر کارشناس اداری 4 مدرسه رو پیش بینی کردیم و حدود 5400 مراقب بهداشت ما در سطح مدارس حضور دارن با نزدیک 30,000 نیروی اداری در حال نظارت و در واقع حضور فیزیکی در مدارس هستن که هم به مدارس ما کمک بکنن و هم به نظارت بر فرایندها جهت رعایت مراقبت‌های بهداشتی و پروتکل‌های مربوطه. لذا از این جهت میخوام اینو عرض بکنم که هیچ نگرانی بابت این موضوع وجود نداره. خانواده‌های محترم احساس اطمینان خاطر فرزندانشون رو روانه مدارس.
من دو تا نکته رو بگم و موضوع رو واگذار کنم آقای دکتر عنابستانی. اول این هست که اجازه بفرمایید این نکته که فرمایید شما بلافاصله رد میشید، اجازه بدید تک تکش رو صحبت کنیم. ما الان فضای آموزشیمون دو بخش که بیشتر نیستش، یا دولتی هستن یا غیر دولتی هستن. مدارس دولتی ما حالا میدونیم که فضاهای بزرگتری دارند، هم به لحاظ آموزشی هم به لحاظ فضای میدانی فضای بزرگتری دارند، اما ازدحام و به هر حال تعداد دانش آموزان بسیار زیاد است. در مدارس غیر انتفاعی ما برعکس این موضوع هست، اگرچه تعداد میتونه کمتر باشه که حالا در بعضن میبینیم که تعداد زیاد هم هست، ولی خب ما میذاریم بر این که تعداد کمتر هست، اما فضای کوچکتری هم دارن. یعنی اومدن یک آپارتمانی رو، یک فضای مسکونی رو تبدیل کردن به یک فضای آموزشی، کلاس ها کوچکتر هست. یعنی من و همه دوستانی که داریم صحبت میکنیم فرزندانی داریم که در همین مدارس مشغول تحصیل هستن. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست بگیم آقا ما ازش بی اطلاعیم. آقای هاشمی شما که اصلا خبر نداری، شما که نیستید. منهای اون سابقه تدریسی که وجود داره، این فرزندانی که حضور دارن میتونیم بریم و تک تک مدارس رو ببینیم. شما میبینیم که به زحمت و سختی میشه فضای تهویه رو به وجود آورد در مدارس گذشته ما، قدیمی ما، سنتی ما. در مدارس جدید هم که اصلا فضای کوچکی است. من میخوام آقای عنابستانی همراه ما بشن. آقای عنابستانی خواهش میکنم بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من چون از این انتهای گفتگو با شما همراه شدم، این جمله آخرتون رو که خب خیلی پسندیدم که بالاخره در این که نظام آموزشی باید نظام آموزشی حضوری باشه، تربیت در جمع شکل میگیره، حتی آموزش هم در جمع شکل میگیره و بحث در واقع مجازی یک مسئله بسیار موقت بود که ما باید خیلی زود ازش عبور میکردیم. و من معتقد هستم که در طول دوره اپیدمی کرونا ما خیلی مسئله آموزش رو چه در حوزه آموزش پرورش چه در حوزه دانشگاه متاسفانه خیلی سهل گرفتیم و خیلی راحتی ازش گذشتیم و به نظرم کشور ضرر کلانی کرد، هرچند که خب بالاخره در بعضی از دوره‌ها چاره‌ای به جز تعطیلی نبود.
بله.
اما در خیلی از مقاطع میشد نظام آموزشی رو با تدابیری که بود و تدابیری که میشد اتخاذ کرد تعطیل نکرد و به این وسیله حرکت نکنیم. بستن و تعطیل کردن و حذف کردن در واقع نظام آموزش حضوری، چون ما زود بگیم ما به شکل مجازی ادامه میدادیم، خب واقعیت این است که مجازی نظام آموزشی نیست و ما رو به سمت اهداف نظام آموزشی نمیبره.
نه، در یک شرایط قهری مورد پسند بله اجباری بود.
ما باید از همون ابتدا طراحی هایی میکردیم که به سمت
الان آقای دکتر الان صحبت در سر الان هست. آیا بعد از تعطیلات نوروز،
امروز که شما میفرمایید بعد از تعطیلات نوروز بالاخره هر مقطعی رو ما بخواد شروع بکنه نظام آموزشی ما بالاخره ممکنه محدودیت هایی باشه.
بله.
به نظرم ما مقطع رو باید بپذیریم، یک مقطعی رو، اما همه مسیر و گفتگومون رو و تمرکزمون رو ببریم به این سمت که آیا ما همه در واقع قواعد پروتکل ها و شرایط رو رعایت میکنیم یا نمیکنیم و میتوانیم رعایت کنیم یا نه، و آیا اگر که جایی میتوانیم یک نظام رو به یک شکلی سیالش کنیم که اگر یه جایی امکان رعایت نبود بشه به شیوه دیگری هم عمل کرد. به نظرم نظام آموزش پرورش رو باید به این شکل مورد در واقع چالش قرار داد و مسئولیتش رو که حالا اگر در یک جایی در یک نقطه‌ای این امکان وجود نداشت که این رعایت ها بشود به چه شیوهی عمل بشه. دوستان گزارشی که به ماها میدن این است که ما همه اینها رو رعایت کردیم و همین نکاتی که جناب آقای ستاری میفرمایند که بالاخره گفتیم اگر بیماری ممکنه بیماری زمینه‌ای داشته باشه نباشه.
الان این چطور قابل احساس های دکتر؟
نباشه.
نه این گزارشی که میفرمایید که آره. فرمودن به شما که همین الان ستاری هم فرمودن. اما سوال اینه که آره. آیا این احسا میتونه صورت بگیره؟ الان ما چطور جز خود اظهاری راه دیگه ای داریم؟
بله نه خیلی دیگه.
الان
میگم اینها روی اینها باید اگر بخوایم گفتگویی بکنیم.
ببخشید من همین رو تکیه قرار دادم. بله همین رو تکیه قرار میدیم. یکی این که آیا این مبنای خود اظهاری میتونه مبنای قاطعی باشه، میتونه مبنای قدرتمندی باشه. آقای ستاری فر بفرمایید که همون بحث فضا کوچک بودن فضاهای مدارس غیر انتفاعی مون و هم اینکه حالا تعداد زیادی رو ما اختصاص دادیم به نظارت، حبذا احسنت، بسیار هم عالی هست، ما تقدیر میکنیم، اما واقعا این جواب میده به ما؟
آقای دکتر هاشمی، من اول تشکر میکنم از تبیینگری خوب رسانه ملی طی این مدت که به آموزش پرورش کمک کردن و به خانواده‌ها کمک کردن. دوم این که از شما خواهش میکنم که ما طوری صحبت نکنیم که سبب نگرانی خانواده‌ها باشه.
نه آقای دکتر، ما در حال انتقال آنچه که به ما رسیده هستیم. نه ببینید، ما چیز اضافه‌ای نمیگذاریم. ببینید آقای دکتر، ما آنچه که به ما رسیده رو داریم به شما انتقال میدیم. این که بخوایم روش یک لیبل بذاریم یا یک تگی بذاریم مبنی بر اینکه شما دارید افزایش نگرانی میکنید، تشویش از حالو، نه این اصلا پسندیده نیست. ما یک سوالی با شما مطرح میکنیم، شما این سوال رو مطرح کنید، پاسخ بفرمایید اگر امکان وجود داره. اگرم نکنید
همین عرض میکنم. آقای حاج دکتر هاشمی فرمودین که آیا جز خود اظهاری، اولا فقط خود اظهاری نیست، ما سامانه ای رو طراحی کردیم، سامانه ایران من، که در اختیار مدیران مدارس و مراقبین بهداشت و معلمان مدارس هست. وزارت بهداشت به این سامانه دسترسی داره، وزارت کشور به این سامانه دسترسی داره. دانش آموزانی که مبتلا هستن یا در خانوادهشون در واقع افراد مبتلا وجود داره، یا دانش آموزایی که دارای هر گونه علائم هستن، هر گونه علائم رو که فقط خودش اظهار نمی‌کنه، مراقب بهداشت من در مدرسه می‌بینه، معلم من می‌بینه، مدیر مدرسه من می‌بینه، و دانش آموزی که بیماری زمینه‌ای داره، بیماری زمینه‌ای باز هم توسط خود اظهاری انجام نمیشه. بیماری زمینه‌ای در یک فرمی در روز ثبت نام دانش آموز اونجا لحاظ شده و قید شده و از این جهت در واقع این پیش بینی ها انجام شد. اما من برمیگردم به سوال حضرت علی. فرمودین که در خصوص فضاها، ما الان میانگین تراکم کلاسیمون 18 نفر دانش آموز است، اما این رو میپذیریم که در حال حاضر تعداد کلاسایی داریم که حتی 40 تا دانش آموز
هست. میدونید آقای دکتر استناد من به کجا بود؟ الان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کردن، درصدشو نمیخوام دقیق بگم، ولی اعلام کردن درصد قابل توجهی دوز دوم رو تزریق نکردن هنوز. بله. یعنی اینکه امکان ناقل بودن دانش آموزان وجود داره. این یه نکته. ما الان از سال تحصیلیمون هول و هوش یک ماه و نیم باقی بیشتر نمونده. ما ببینید، شما همونجوری که خودتونم تاکید کردید، رسانه ملی اصلا بحث هاشمی یا بحث فرد اینجا مطرح نیستش. رسانه ملی تمام قد، نه آموزش و پرورش، پشت تمام تصمیمات بوده، حمایت کرده از تمام تصمیمات مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری در تمام ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، تو این که شکی نیستش. اما الان سوال اینجاست که وقتی سوالی رو مطرح میکنیم از به نمایندگی از مردم، انتظار این وجود داره که راجع به اون سوال با شفافیت پاسخ داده بشه، خیال خانواده ها هم راحت بشه. الان در این یک ماه و نیم باقی مانده ما قرار هست دو سال و نیم کسر آموزش و حضوری رو جبران کنیم. چه نیتی پشت این قضیه هست؟ الان دانش آموزانی که نه سرویسشون به راه هست، دانش آموزانی که بحث شهریهشون مطرح هست، آیا مدارس غیر انتفاعی، نفع مدارس غیر انتفاعی تو این چی هستش؟ ما بله. در آموزش غیر حضوری یک نوع قیمت داشتیم، الان تو یک ماه و نیم آینده چالش جدیدی میخواد به وجود بیاد بین دانش آموزانی که در مدارس غیر دولتی دارن فعالیت میکنن و طبعا اون مدرسه تقاضای شهری خواهد کرد. سرویس ها هستش، لباس ها هستش.
بفهم اولا این رو در
فقط لطفا بدون هیچ حاشیه، آنچه که شفاف هست، آنچه که واقعیت هست.
8 فروردین ماه امسال بخشنامه‌ای رو به همه استان‌ها ارسال کردیم. هر گونه افزایش شهریه توسط مدارس غیر دولتی ممنوعه و این تخلف محسوب میشه و تا الان گزارشی البته نشده، اما از همین تریبون استفاده میکنم و همه همکاران ما البته در همین
میدونید نگرانی من کجاست آقای دکتر؟ اون جایی که در اول هر سال مهر هر سال اعلام میشه که مدارس حق گرفتن، حالا منظور ما دولتی است، حق گرفتن هیچ گونه شهریه یا مبلغی به عنوان به هر عنوانی ندارند، اما میبینیم که مدارس خانواده‌ها رو تحت فشار میگذارن به عنوان پول نمیدونم کمک آموزشی، پول نمیدونم کپی، پول ورق، پول جزوه آموزشی، جزوه کمک آموزشی، کلاس‌های فوق‌العاده، انواع هزینه‌ها رو میگیرن. این هم نکنه به اون بپیونده و شبیه اون بشه.
این نقد شما در خصوص بالاخره تخلفات درست هست، اما ما تمهیدات لازم را برای رسیدگی به تخلفات